أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از آیات طبی قرآن، صدر آیه 14 از سوره آل عمران هست که می فرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. برای مردم حب شهوات نفسانی از میل به زنان و فرزندان و همیانهایی از طلا و نقره و اسبان نشاندار چابک و چارپایان و مزارع در نظر زیبا و فریباست، ولی اینها متاع زندگانی زودگذر دنیاست و منزل بازگشت نیکو نزد خداست. شاهد ما در رابطه با صدر آیه هست که می فرماید زینت داده شده برای مردم، محبت به شهوات، که محبت به شهوات مصادیق گوناگونی داره. یک مصداقش شهوت جنسی به زنان است. البته این آیه در مقام مذمت اصنافی از انسانها هستند. گروه اول گروهی از انسانها هستند که شهوتران هستند و دائما دنبال شهوات جنسی با زنان هستند. گروه دوم کسانی هستند که فرزندان زیادی می آورند و از نیروی بازوی فرزندان جهت افزایش مال و از کثرت فرزندان جهت فروشی استفاده می کنند و اصناف دیگری هستند که در جهت تجمع مال و کثرت مالندوزی و زرندوزی هستند که اینا همیانهایی از طلا و نقره را پر می کنند و دائما در صدد جمع‌آوری طلا و نقره و اموال هستند. اصناف دیگری هستند که از اسبهای نشانه‌دار جهت تفریح و بازی و سرگرمی استفاده می کنند. گروهی هستند که به افزایش دام و جمع‌آوری گاو و گوسفند و شتر و بقیه انعام بز و اینها می پردازند بدون اینکه زکات اینها رو پرداخت بکنند. و همچنان گروهی هستند که در جهت افزایش زمین و زراعت و میل آنچنانی به خریدن زمین و زمین خارجی دارند که آیه می فرماید اینها متاع و تمتعات دنیوی است. اگر کسی از این موارد به عنوان هدف استفاده کند و آنها را هدف قرار بده در زندگی دنیا، شایسته مذمت است. اما کسانی هستند بر حسب آنچه که در آیات دیگر مطرح شده که شهوت جنسی یک ابزار است برای ازدواج کردن، برای فرزند آوری و برای بقای نسل انسان. فرزنددار شدن و فرزند آوری هم ابزاری است برای تربیت فرزند، بقای نسل انسان و اینکه باقیات و صالحاتی برای خودش ورد باقی بگذاره. و اموال، طلا و نقره هم وسیله داد و ستد، وسیله زندگی، تأمین معاش و گسترش زندگی دنیا جهت دستیابی به گشایش آخرتی است. استفاده از اسب و انعام و زراعت هم می تواند ابزار مناسبی باشد برای توسعه در دنیا و رسیدن به آخرت. ولی عده‌ای هستن که جای هدف و ابزار را عوض می کنند. در حقیقت مال وسیله ایست برای دستیابی به اهداف آخرتی. شهوت جنسی وسیله ایست برای دستیابی به اهداف آخرتی. اگر خداوند در کنار دستور به آمیزش، دستور به ازدواج، لذت جنسی را قرار نداده بود، هیچ کسی حاضر نمی‌شد ازدواج بکنه و سختی های ازدواج را متحمل بشه. اگر کنار مسئله ازدواج مسئله لذت جنسی مطرح است، این مزد تلاش ما و مزد کارگری ماست برای اینکه دل بدیم، ازدواج کنیم و در جهت معیشت خانواده، نفقه خانواده، هر گونه سختی رو متحمل بشیم تا نظام زندگی دنیوی شکل بگیره. وگرنه این لذت جنسی در کنار مسئله ازدواج هدف نیست، یه مقدمه است و یک ابزار است. اما شیطان جای هدف و جای ابزار رو عوض میکنه و زینت میده خود اون شهوات را و اجازه نمیده به انسان تأمل و تفکر بکنه و بداند که ازدواج کردن خودش یک هدف مقدمی است. آمیزش جنسی هدف مقدمی است، لذت جنسی هدف مقدمی است و اینا در حقیقت ابزار است برای این که فرد، این لذت جنسی ابزاری است برای این که فرد ازدواج کنه و بعد از ازدواج فرزند آورده شود یا به بقیه اهداف ازدواج مثل آرامش روحی روانی برسد، نظام خانواده شکل بگیرد، افراد در فضای نظام خانواده هم تربیت فرزند داشته باشند، هم بقای نسل صورت بگیره، هم بقیه اهداف ازدواج تحقق پیدا کنه مثل دستیابی به آرامش و آسایش جسمی و روحی و نهایتا مقدمه باشه برای عبادت خدا و نتیجه نهایی دستیابی به بهشت است. اما شیطان میاد این ابزارها را زینت میده به انسان و آنها را در حد هدف قرار میده تا انسان از هدف اساسی باز بمونه. لذا فاعل زوین الناس حب و شهوات شیطان هست. شیطان هست یه حب شهوات را در نگاه انسان هدف قرار میده و از حالت ابزار بودن اونها را در میاره. وگرنه اصل شهوت یک امر تکوینی است که خداوند قرار داده و عامل پاسخگویی به شهوات هم که زنان هستن، خداوند از طریق امر تشریعی ازدواج جواب این امر تکوینی میل به زنان و میل به شهوت را در حقیقت جواب داده است و پاسخ داده است. در روایات اهل بیت علیهم السلام هیجان شهوت از عوارض هیجان خون معرفی شده. قاعده و قانون به این صورت هست که آقا امیرالمومنین فرمودند و لزمه من ناحیت دم حب النساء و لذات و رکوب المحارم و شهوات، از ناحیه خون هست که محبت به زنان، میل جنسی و شهوات جنسی دچار هیجان میشه. به تعبیری هیجان شهوت از عوارض هیجان خون به حساب میاد و این فی حد نفسه اشکالی نداره اگر در حد ابزار باقی بمونه و به مرحله هدف نرسه. در وجود انسان گاهی وقتا خون هیجان پیدا میکنه، شهوت جنسی فرد زیاد میشه و میطلبه که این شهوت خون و این شهوت جنسی تسکین پیدا کنه. لذا یکی از راهکارهای تسکین هیجان شهوت آمیزش کردن هست. آمیزش کردن اولین فایدهش اینه که خون رو تسکین میده. لذا تعبیری که در قرآن آمده است که و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یکی از مصادیق لتسکنوا الیها تسکین هیجان خونه که از طریق آمیزش کردن تسکین صورت میگیره. چون خون هیجان پیدا میکنه، هیجان خون موجب هیجان شهوت میشه و یکی از بهترین راهکارها برای تسکین هیجان شهوت آمیزش کردن هست. لتسکنوا الیها که از کانال ازدواج تحقق پیدا میکنه، حال ازدواج دائم یا ازدواج موقت، هر راه دیگری غیر از ازدواج از منظر قرآن ممنوع و نوعی تعدی و تجاوز به حساب میاد. از این رو انواع انحرافات جنسی، زنا، لواط، مصاحبه کردن، خود ارضایی کردن از مصادیق وراء ذلک سوره مؤمنون است که غیر از طریق ازدواج هر راه دیگری رو فرد انتخاب کنه برای تسکین شهوت جنسی تعدی و حرام به حساب میاد. وقتی به روایات اهل بیت نگاه میکنیم ببینیم که اصل آموزش جنسی منافع و فواید زیادی برش مترتب هست. از جمله این که در روایات اهل بیت میفرمایند که آموزش یکی از درمانهای بلغم به حساب میاد. کسایی که طبیعت سردی دارن یکی از راهکارهای رفع بلغمشون همین هماغوشی یا آمیزش کردن هست. روایت داریم از حضرت رضا که فرمودند من اراد ان یذهب البلغم من بدنه و ینقصه فلیأکل کل یوم بکرتن شیئا من الجوارش و الریب و یکسر و دخول الهما و مزاجعت النساء. شاهد ما این قسمت هست، کسی که اراده کرده بلغم و سردی رو از بدنش ببره و کم بکنه، یکی از راهکارهاش مزاجعت النساء هست، یعنی هماغوشی با همسر. حال مزاجعتون نسا یا کنایه هست از آمیزش یا این که نه صرف هماغوشی با همسر. این خودش یکی از راه های در حقیقت رفع بلغم هست، اما در روایتی با صراحت ذکر شده که یکی از عوامل برطرف کننده بلغم همین آمیزش جنسی با همسر هست. فرمود و من اراد ان یذهب بالبلغم فلیأکل کل یوم جوارشا حریفا و یکثر دخول الحمام و اتیان النساء. تعبیر اتیان النساء ناظر به همون آمیزش هست. پس آمیزش کردن با زن یکی از راه های رفع بلغم هست. و همچنین کسایی که دچار غم و غصه سودایی شدن، باز آمیزش کردن برطرف کننده غم و غصه و ایجاد کننده شادابی و نشاط معرفی شده. در روایتی امام صادق فرمودند ان نشرتو فی عشر اشیا، شادابی و نشاط در 10 چیز است که یکی از مصادیقش فرمود والجماع، یعنی آمیزش کردن هست. همچنان که فردی که عصبانی میشه برای رفع عصبانیتش باز میتونه از روش آمیزش با همسر استفاده کنه، که این هم از مصادیق همون لتسکنو الیهاست. چون در روایات اهل بیت مثلا خوردن سبیغ عدس را میفهمد یسکن و دم و یسکن و صفرا، تعبیر تسکین را به کار بردن در رابطه با صفرا و خون، یعنی سبیغ عدس هم تسکین دهنده هیجان خونه هم تسکین دهنده هیجان صفراست. لذا تعبیر تسکین یه واژه عامی هست که میتونه فرد برای به دست آوردنش از راهکار آمیزش درمانی استفاده بکنه. اگر فردی عصبی شد، عصبانی شد، هماغوشی با همسر و آمیزش با همسر، خودش میتونه به تعبیر قرآن یکی از مصادیق لتسکنو الیها و از جمله عوامل برطرف کننده صفرا به حساب بیاد بحث آمیزش. پس میتونیم بگیم که تکوینا اگر خداوند میل جنسی را در وجود انسان قرار داده، این یک طرح حکیمانه بوده که میتواند مفید باشد برای تعدیل همه مزاج‌هایی که در بدن انسان خداوند قرار داده. و اگر در مواقعی این شهوت زیاد شد، حالا افرادی که مجرد هستن اگر میل جنسیشون به جنس مخالف زیاد شد و شرایط ازدواج براشون فراهم نبود، این گونه افراد طبق توصیه خداوند فلیستعفف الذین لا یجدون نکاح، افرادی که مجردن و نمیتوانن ازدواج کنن برای تسکین شهوات جنسیشون، باید عفت به خرج بدن. برای دستیابی به اون عفت راهکارهای معرفی شده در روایات اهل بیت، از قبیل روزه گرفتن که پیامبر فرمودن یا محشر شبا من استطاع منکم البا فلیتزوج، ای جوانان کسی که توان ازدواج دارد باید ازدواج کند، فانه اعز للبصر و احسن للفرج، زیرا ازدواج موجب چشم‌پاکی و پاکدامنی می شود. و من لم یستطع فلیؤمن الصوم فان الصوم له وجا، و کسی که توان ازدواج ندارد باید بر روزه گرفتن مداومت کند، زیرا روزه گرفتن موجب خیشتنداری او از گناه می شود. یا بلند گذاشتن موهای بدن. شخص اومد خدمت آقا رسول الله و لیس عندی طولون فانکن نکاح، من مجردم و توان مالی برای ازدواج ندارم. فعلیکه اشکو العذوبه و از مجردی و از نیاز جنسی شکایت دارم محضر شما. فقال وفر شعر جسدی، فرمون موهای بدنت رو رها کن تو شهوت جنسی کم بشه، چون ما کسر شعر و رجل انقدر تو الا غلط شهوت، هیچ انسان موهای بدنش رو رها نمی کنه مگر اینکه شهوت او کم میشه و عدم سیاه و مداومت هم روی روزه داشته باشه. یا مثلا حجامت و فرض. خب به هر حال اشاره کردیم که فردی که دچار هیجان خون میشه هیجان شهوت پیدا میکنه، یا کسی که دچار شهوت هیجان شهوت شده، معناش این است که خون ابتداعاً هیجان پیدا کرده و درمان هیجان خون هم حجامت و فسته. فستعینو به حجامت، بایستی فرد از حجامت کمک بگیره. پرخوری عامل شهوت جنسی هست، هیجان خون رو زیاد میکنه و در نتیجه هیجان شهوت رو ایجاد میکنه. فمون و لیس شیئون عذر لقلب المؤمن من کثرت الطعام فیورس و شیعن قصرت القلب و هیجان شهوت، هیچ چیزی ضرر بخشتر و زیان بارتر از پرخوری نیست، چرا که دو خصلت به بار میاره، یکی قساوت قلب، یکی هم شهوت انگیزی. رضا میتونه بیدیم کمخوری عامل خیلی خوبی هست برای کسانی که شهواتشون زیاده و نمیتونن هم ازدواج کنن. دیگه مواردی مثل مصرف کاهو که میفهمن خون رو صاف میکنه، برگ چغندر که میفهمن یتب و حرارت دم هیجان خون رو خاموش میکنه، خوردن سلیل عدس که میفهمن یسکن و هیجان دم و یتب و حرارت هیجان خون رو و هیجان شهوت رو تسکین میده. مصرف آلوی خوش بسیار مناسب هیجان خونه. فإن اليابس منه يسكن الدم، خوردن آلوی خوش هیجان خون را میخوابانه، چون خون طبع گرم و تری داره و آلوی خوش طبیعت گرم و خشکی داره، سرد و خشکی داره، با سردیش گرمی خون و با خشکیش اون طبیع خون و اون هیجان را میخوابانه و تسکین میده. نوشیدن آب خنک، شستشوی بدن با آب خنک، دوش آب خنک گرفتن هم بسیار مناسب افرادی است که هیجان خون شهوت دارن. حالا چه مجرد چه متأهل، ممکنه فردی هم متأهل باشه ولی نتونه، شرایط آموزش الان براش فراهم نیست، اینا میتونن آب خنک بخورن، میتونن آب تنی بگیرن با آب خنک. فرمون ان النبی کان اذا تجمع حاجه به و تبیق فاختصر بالماء البارد لیسکن عنه حرارت الدم. سیره پیامبر اینطور بود که وقتی حجامت میکرد و خون دچار تبیق و هیجان میشد با آب خنک بدنش رو میشست برای اینکه حرارت خون تسکین پیدا کنه. نوشیدن اسفرزه، شربت اسفرزه که در روایت میفرماید که در حقیقت زمانی که فرد تب میکنه و خون دچار هیجان میشه یا صفرای فرد بالا میره و هیجان شهوت هم به همراه داره بعضن، و برای که فرد دچار برسام و تشنج و اینها نشه فرمودن اسفرزه میل بکنه. و برسام اون شدت گرمای زائد بدن هست، گرما هم از خونه، از عوارض خونه. لذا میتونیم بگیم که نوشیدن شربت اسفرزه بسیار مناسب افرادی است که شهوت دارن. گفت و اقربها کیف لا یکون صحتها صغما و انما صحتها من اخلاطها و عصب و اخلاطها و اقربها من الحیات الدم، نزدیکترین مزاج به زندگی خون هست. و از هر ما یکون الانسان دمن اخلق و ما یکون صاحب و به ما تلفجه و زبه و تابون و لآکل و برسان. شاهد ما اینه میفهمه خون وقتی ظاهر بشه در بدن انسان عوارض این چنینی مثل برسان و تشنج اینها به همراه داره و طبق اون روایتی که در مورد برس در مورد اسفرزه بود فرمود کسی که میخواد در هنگام تب دچار برسان و تشنج نشه اسفرزه بخوره، میتونیم بگیم اسفرزه خیلی مناسبه برای جوانانی که شهوت جنسیشون زیاده از شربت اسفرزه استفاده کنن. خوردن سرکه هم همینطور. فرمود ول استباق و بالخر یخته و شهوت از زنا، کسانی که مجردن و نمیتونن ازدواج بکنن یکی از راهکارهای کاهش هیجان شهوتشون همینه که سرکه استفاده کنن، سرکه در سالاد بزنن، سرکه در خورشتشون بزنن. سندید جو هم همینطوره. تو این روایت میفهمن اگه کسی تب کرد و میخواد دچار تشنج و هیجان خون و هیجان صفرا نشه سویق جو بخوره. سویق جو هیجان خون رو میخوابانه. هیجان خون که خوابی طبیعتا هیجان شهوت هم چی خوابیده میشه. اما افرادی که خب متأهل هستن اگر شرایط ازدواج شرایط آموزش برایشون فراهم هست بایستی آمیزش داشته باشن و خود همین آمیزش تسکین دهنده خون اونا هست. لذا در روایات اهل بیت وارد شده که اگر مرد تقاضای هم آغوشی و آمیزش نسبت به زنش را داشت اون زن موظف هست که استجابت بکنه. همین که طلب از ناحیه مرد صورت گره و در روایت داریم که لا یحل لامرأة ان تنام حتی ترز نفسها علی زوجها، بر هیچ زنی روا نیست که بخوابد مگر اینکه پیش از آن خودش را به شوهرش عرضه کند، تخلع ثیابها جامه‌اش را درآورد و تدخل معه فی لحافی و طرز و جلده ها به جلده جامعه هایش را در آورد و در بستر او در آید و اضافه انتظالی فقط عرضد. اگر چنین کنم از خود را عرضه نموده. اما اگر خدایی نکرده مردی طلب بکنه از همسرش و همسرش ممانعت بکنه اولا ناشزه و احکام ناشز نشوز را پیدا میکنه و مورد لعن ملائکه و دوری از رحمت خداوند واقع خواهد شد. لذا آیه قرآن که فرمود نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أن شئتم ناظر به همین هست که هر زمانی و هر مکانی که مرد طلب کرد از همسرش غیر از اون جایی که ممنوع است مثل دوران عادت ماهانه و یا زمانهایی که نامناسب هست هر زمان دیگری که خون هیجان پیدا کرد و شهوت مرد هیجان پیدا کرد وظیفه اون زن هست که استجابت کنه دعوت اون مردا. اما در رابطه با زن خب یک سقف زمانی و یه سیکل زمانی معرفی شده که بیش از اون دیگه جایزیست متارکه و ترک جماع صورت بگیره و اونم 4 ماه و 10 روز هست که طبق آیات قرآن اوج صبر زد بر ترک آمیزش 4 ماه و 10 روز است. لذا در بحث عده وفات وارد شده که زن وقتی که شوهرش فوت کرد 4 ماه و 10 روز باید عده نگه داره به خاطر اینکه زن بیش از این نمیتونه صبر بکنه بر ترک آمیزش. زیر آیه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 اشهر و 10 روز زیر این روایتی وارد شده که یک تکلیفی بر عهده زن هست همچنان که یک حقی به نفع زن هست. در بحث ایلا اگر مردی قسم بخوره 1 سال ترک همخوابگی با زن داشته باشه آیه مربوط به ایلا در سوره بقره می‌فرماید مرد این سوگندش تا 4 ماه و 10 روز نفوذ داره، میتونه ترک آمیزش با همسر داشته باشه. و زنی هم که شوهرش خود اینجا به نفع زن دستور داده خداوند در بحث ایران، ولی یه تکلیفی هم بر عهده زن قرار داده بر حسب آیه 234 سوره بقره که اگر زنی شوهرش فوت کرد موظف است که 4 ماه و 10 روز عده نگه داره و بعد از اون دیگه میتونه ازدواج کنه. و دلیلی که ذیل این آیه در روایت وارد شده این هست: و علم ان غایت صبر المرأه 4 اشهر فی ترک الجماع. خداوند میدانست که نهایت صبر زن بر ترک آمیزش 4 ماه و 10 روز هست، بیش از اون دیگه این توان رو نداره، از این جهت بعد از اون بخواد ازدواج کنه جایز هست و منعی برای او وجود نداره. لذا طبق این روایت مرد هم موظف هست که نیاز جنسی زنش را هر وقت تقاضا کرد بده، و حد اکثر فاصله زمانی که نسبت به ترک آمیزش با زن هست همون 4 ماه و 10 روز، بیش از اون دیگه اجازه نداره. در طی این مدت هم اگر تقاضا از ناحیه زن بود، مرد موظف این حق او را ادا کنه. لذا یه عده‌ای بودن در صدر اسلام که اینها دست به رهبانیت زدن و آمیزش رو رها کردن با همسرانشون. پیامبر اونها رو جمع کردن، به ایراد سخنرانی پرداختن و فرمودن که اما انی آکل الله، بدانید که من گوشت میخورم و عشام مطیب از عرض استفاده میکنم و آت نصاب با همسرانم همه گوشی و آموزش دارم و من رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت من اعراض کنه از من نیست. و یکی از حقوق زن همین بحث تقاضای جنسیه، هم مرد تقاضای جنسی داره هم زن تقاضای جنسی داره. مرد هر زمان تقاضا کرد مرد موظف پاسخ بده، زنم اگر این تقاضا رو داشت، این نیاز رو داشت، مرد موظف جوابگو باشه، وگرنه مرد هم میتونه دچار نشوز باشه و ناشز باشه نسبت به زن طبق آیات قرآن. و البته در برخی روایات توصیه شده به این که انسان در هر حال سعی بکنه تعادل را حفظ بکنه، یعنی معیار آمیزش کردن هیجان هست، میل شدید هست. فرمود لا تجام الا من شود، آمیزش نکن مگر زمانی که میل شدید وجود داره، هیجان شدید وجود داره. ولی اگر این هیجان شدید وجود نداره، اگر کسی هر شب بدون هیجان خون آمیزش داشته باشه، مضراتی داره که از جمله مضراتش پیری زودرس هست. لذا در روایات اهل بیت وارد شده که یکی از چیزهایی که پیری زودرس میاره کثرت آمیزش کردن هست. کثرت و معانقت النساء از جمله امور دهگانه است که طول سوشای پیری به همراه داره. یا در روایتی میفهمد کسی که میخواد عمر طولانی داشته باشه، این بایستی بله فل یقل مجامعت النساء، بایستی کم بکنه آموزش کردن با زنان را، کم آموزش داشته باشه، ناظر به این هست که زیاده روی نکنه، معیار را غلبه شهوت قرار بده. اگر اون غلبه شهوت وجود نداشت دیگه این آمیزش را ترک بکنه تا زمانی که اون هیجان به وجود بیاد. لذا معیار تعادل هست و هم آمیزش کردن منافع داره و هم زیاده روی کردن در آمیزش مضراتی داره که انشاءالله در جلسه آینده منافع آمیزش و مضرات آمیزش زیاد از دیدگاه حکیم بوهری رو هم ذکر میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.